بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه رساله مبارکه اسرار شهاده از سید مرحوم علالله مقامه شریف هستیم، رسیدیم به یک مطلب بسیار ظریف و بسیار نازک و باریک از لحاظ حکمت. انشاءالله این جلسه یک مقدار در رابطه با این مطلب تحقیق میکنیم و بعد ادامه عبارات رو انشاءالله به تفهیم و توفیق امام زمان صلوات الله علیه ادامه خواهیم داد. ترجمه عبارت این بود: فرمودن بزرگوار علالله مقامه ثم لما رأى المنافقون الى آخر، یعنی زمانی که دیدن منافقونی که آن منافقون که اشاره شد به آنها، اشاره کردن به سوی آنها در سابق که آنچه خدای متعال عطا فرمود به مؤمنین به کرامت سید و شهدا صلوات الله علیه، غیظ اینها و حسد اینها و بغض اینها و عداوت اینها زیاد شد، شدید شد و گفتن پروردگارا، اگر که ما را مجبور میکنی بر طاعت حسین علیه السلام و بر محبت حسین و ما را مستر میکنی از اینکه نسبت به حضرت دست هامون بسته باشه، پس امر توست و نمیتوانیم بر اون ماف ضمیر خودمون، بر اون بغض خودمون، عداوت خودمون اظهار و ابرازی داشته باشی، و اگر قرار میدی امر را به سوی ما و به اختیار ما، پس ما مخالفت میکنیم تو را در آنچه که به آن حسین علیه السلام را درباره آن به سید الشهدا علیه السلام ما را امر کردی. ما امر تو را درباره حسین علیه السلام مخالفت میکنیم. پس ندا فرمود خدای تعالی که من ملجع نمی کنم و مستر نمی کنم احدی را به ایمان. هر کس خواست ایمان بیاره و هر کس خواست کافر بشه، مگر اینکه نسبت به اون نفس محترمه ای که خونش را من حرام کردم بر شما، هیچ حقی نسبت به اون نفس محترمه بر شما نیست که خون اون نفس محترمه را جاری کنید، و هیچ یک همچو حقی نسبت به این بزرگوار صلوات الله علیه ندارید. گفتن خدایا ما راضی نمی شویم به این که حسین علیه السلام حاکم و امیر بر ما باشه، پس اگر که اطاعت کنه ما را سید الشهدا و سید الشهدا داخل در بیعت ما بشه و ادعای امامت و ادعای حجیت نداشته باشه بر ما، اگر خواستیم از قتل او دست برمی‌داریم، اگر هم نخواستیم باز مترصد قتل حضرت هستیم، وگرنه اگر که سید الشهدا صلوات الله علیه داخل در بیعت ما، در بیعت ما نباشه، او را به صورت علانیه و اصحاب او را و شیعان او را و محبین او را به قتل میرسانی، و اگر که ما را سلب میکنی از این کار، قدرت را از ما میگیری که نتوانیم یک همچو غلبه‌ای به حسب ظاهر بر حضرت داشته باشیم، ما یک همچو قدرت و حول و قوه‌ای از خودمون نداریم. یعنی اگر بر کفر خودمون هم باید که کافر بشیم، باز حول و قوه از حول و قوه سید الشهدا صلوات الله علیه، یعنی بقای ما از تصدق سر حسین علیه السلام. پس چون این قول را بر زبانشون جاری کردن و نام قتل را بردن، ارکان عرش و کرسی متزلزل شد و تمام سستی و ضعف در تمام ارکان وجود فرا گرفته شد و ملائکه با بکا و گریه صدادار زجه کردن بر حسین علیه السلام با بیقراری بکا شدید. رسول خدا صلی الله علیه و آله سینه مقدسشون تنگ شد. رسول خدا به فزع آمد از قتل سید الشهدا، از خبر قتل حضرت، و قلب مقدسش مخوف شد، خائف شد، قلب مقدسش لرزان شد، ترسید، لرزید از قتل سید الشهدا صلوات الله علیه. و صدیقه طاهره سلام الله علیها غش فرمودن و اشاره هست به این مطلب قول خدای تعالی که ای اهل کفر، امر زشت و قبیح را مترصد شدید که نزدیک است آسمان ها و زمین شکافته بشه از این امر قبیح شما، از این امر شنیع شما. یعنی تمام آفرینش را، ارکان آفرینش را به لرزه در آوردید. می فرماد بزرگوار: پس ظاهر شد ضعف و خلل در تمام وجود، فاسد شد به آن عالم، عمرها کوتاه شد، میوه ها فاسد شد، هم و غم داخل در قلوب شد، سینه ها تنگ شد، عشق ها جاری شد و هر چیزی بر حسب خودش بر حسین علیه السلام گریست، که گریه اشیاء مختلفه را اینجا نمونه هاش را ذکر می فرماد. بعد می فرماد بزرگوار: عدل الله مقامه، پس ظاهر شد خلل در عالم کن فیکون، در عالم تکوین، چون که تمام خلق مأمور بودن به محبت حسین علیه السلام و هر کس که اطاعت خدا می کرد این شخص محب حسین بود. یعنی حتی در مقام تکوین خلاصه امر همون بر منوال مقام تشریع هست، یعنی به واسطه و به سبب اتصال به حسین علیه السلام اطاعت کونی حاصل خلقت برپا هست. گفتیم اینجا محبت به معنی جذب و اتصال به شعاع حسین علیه السلام. یعنی اگر قوه حسین، اگر قدرت سید الشهدا نباشه، اگر امداد سید الشهدا به عوالم پایین نباشه، هیچ شیئی سر جای خودش نیست. می فرماد: محب قادر نیست که بشنوه آنچه را که اون خبیث ها شنوانیدن بر عالم، که بر اونها هزاران هزار لعنت باد. و چون که اولی و دومی جرأت کردن این جرأت عظیمه را به اعانت بنی امیه لعنهم الله، این آیه قرآن نازل شد: و شجرت الملعونه فی القرآن و نخوفهم فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا. و بعد هم شرح آیه را ذکر می فرمان. تا به اینجای مطالب یک نکته مهم بزرگوار علی الله مقام بیان فرمودن. نکته این بود که خدای متعال در عالم زر ابتدا عهد گرفت در زمین مکه در نزد رکن عراقی یا همون حجر الاسود بر ارکان ایمان، و بعد مردم را نقل داد، سیر داد از زمین مکه به زمین کربلا. گفتیم که زمین مکه مقام عقله، زمین مکه مقام عقله، مقام حجت، مقام ولایت. زمین مکه در اینجا تمام خلق مأمور شدن به متابعت محمد و آل محمد علیهم السلام. در زمین مکه اینجا حجت صلوات الله علیه امرش به مردم ابلاغ شد، اطاعتش بر مردم واجب شد. گفتیم که اطاعتی که خدا را باشه، که اون اطاعت درباره حجت تحقق پیدا میکنه، اگر این اطاعت، اگر این عبادت، عبادت همون اطاعته، اگر لله و فلله نباشه، اگر این عبادت خالص نباشه، این عبادت مشوب به اغراض باشه، یعنی شخص مؤمن نه فقط برای ریا و سمعه، همین برای منفعت خودش، برای اینکه بره بهشت، برای اینکه از عذاب جهنم نجات پیدا کنه، این عبادت خالص نیست. پس اون عبادتی که اون اطاعتی از حجت که درش محبت الله نباشه، محبت تامه درش بالفعل نباشه، خلوصی نداره. لذا خدای متعال مردم را از زمین مکه سیر داد به زمین کربلا که مقام محبت الله بود. در اینجا اهل ایمان این قدرت را پیدا کردن، از اقویاشون تا از تا ضعفاشون از قویشون تا ضعیف تا ضعیفشون همه مؤمنین این استعداد را و قابلیت را در زمین کربلا یعنی در مقام محبت الله که محبت به حسین باشه صلوات الله علیه پیدا کردن که اطاعتشون خدا را عبادتشون خدا را خالص باشه لله و فلله باشه به جهت طمع بهشت یا از خوف جهنم نباشه در رابطه با این مطلب که ادامه این بزرگوار مطلب را ذکر فرمود اینجا به دو تا ظلمت اشاره فرمود میخوام یک مروری از عبارات قبل داشته باشیم میخوام یک مطلبی را از بیانات بزرگان تحقیق کنیم اینجا دو بار ظلمت را برشمرد فرمود یک بار ظلمت زمین مکه را فرا گرفت در عالم ذر و در عرصه مکه ظلمت عالم را فرا گرفت یک بار ظلمت فرا گرفت و اینجا هیجان پیدا کرد شدت پیدا کرد در زمین کربلا پس دو جا مخالفین مخالفت هاشون را ابراز دادن دو جور مخالفت داریم یک مخالفت واقع شد در عالم ذر قبل که در زمین کعبه باشه در زمین مکه باشه یک جور مخالفت پیدا شد در زمین کربلا که مقام محبت الله باشه در اون عالم ذر قبل در اون عالم ذر اولی که بزرگوار اشاره فرمود هم به این جور هست بنابر تشریح مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه هم به این صورت هست که هر مخالفتی که در ملک خدا پیدا بشه چه مخالفت کونی باشه چه مخالفت شرعی باشه مخالفت کونی یعنی نقص طرف یعنی اون مخالفتی که از روی عمد نیست از نقص شخص شخص در اینجا ناقصه بین میگیم مخالفت تکوینی مخالفت شرعی اون مخالفتی هست که از روی عمد صورت میگیره یعنی از خواست طرف از خواست شخص با خواست خودش با میل خودش این مخالفت را داره مخالفت ها چه تکوینی و چه تشریعی در ملک خدا هر مخالفتی با خدا مخالفت با محمد آل محمد علیه السلام چون مشیت الله خواست خدا که باش مخالفت بشه خواست خدا قلب مقدس محمد آل محمد علیه السلام روح اهل بیت روح رسول الله مشیت الله محل مشیت قلوب مطهرشونه پس هر مخالفتی که در همون عالم ذر اول هر مخالفتی که صورت میگیره این مخالفت چه در مقام تکوین و چه در مقام تشریع مخالفت با محمد آل محمد علیه السلام یه قاعده کلیه است احادیث متواتره آیات محکمه و به دلیل ضرورت ثابت میشه یه ثابت شده در محل خودش هست در اینجا بنابر عدل الهی هر مخالفتی هر فعلی جزای خودش را داره به هر فعلی باید به اندازه اون فعل جزا داد اینجا مخالفتی که اشخاص در اینجا صادر میشه از اشخاص چه مخالفت غیر عمد باشه چه مخالفت عمد باید جزای مخالفت ها داده بشه جای قرآن داریم ما اصابت کن من مصیبته فبما کسبت ایدیکم فرماد هر مصیبتی که به شما برسه و میرسه ناشی از عملهای سوء شماست یعنی هر عملی که از شما صادر میشه هر مصیبتی که به شما میرسه به خاطر عمل خودتونه هر بلایی که برسه حتی بلای بزرگترین بلا که مرگ باشه هر مصیبتی که به ما برسه این مصیبت ناشی از عمل خود ماست این در مقام اول اینجوره و هر شیئی بهش جزایی میرسه بهش مصیبتی میرسه عکس العملی میبینه از نظام خلقت این عکس العمل این جزا نشانه از عمل خود اون شیئه چه از روی عم باشه چه از روی غیر عم باشه الحمدلله در همین نواعظ مبارک خوندیم فرمودن بزرگوار کسی زهر بخوره چه از روی غفلت باشه چه از روی فراموشی باشه فکر کرده باشه این ظرف آب درش زهر باشه نمیگن چون فراموشی بوده از روی فراموشی خوردی یا نمیدانستی خوردی اثر نکنه اثر خودش را میکنه پس چه نقصان باشه چه غیر عمد باشه چه عمدی باشه اثر خودش را میکنه حتی میفرماد بچه هایی که سقف میشن حتی میفرماد اطفالی که از دنیا میرن یعنی هر جایی که هر مصیبتی به هر شخصی برسه، هر اذیتی که میرسه ناشی از محاسبه شدن، ناشی از عمل اون شخص در مقام تکوین یا در مقام تشریع. خب بچه از لحاظ شرعی هنوز به حد شرعی نرسیده، شعور شرعی نداره، از لحاظ کونی همون نقصی که داره، اشتباه داروی میخوره، نقص بچه هست. اشتباه در مجاورت یک مضری قرار میگیره، نقص بچه هست. اون نقصی که داره، نقایصی که داره، این مخالفت های در مقام تکوینه. خدای متعال در مقام اولی هر جا که هر جزایی به شخص میرسانه ناشی از عمل خود شخصه. اگرچه ما در نظام آفرینش اینها را وقتی نگاه میکنیم غافل از یاد خدا میشیم، فکر میکنیم اینها به حسب اتفاقه، به حسب شانسه به قول مردم، و این را تشدید میکنه همین وضع آخر الزمان، این فیلم هایی که میسازن. طرف یک کارگردان، یک نویسنده، از ذهن خودش، از بافته های ذهن خودش، تخیلات ذهن خودش یک فیلمی را میسازه. ما فکر میکنیم این نظام واقعیته. هر چیزی که ممکن باشه خدا اون را خلقش نمیکنه. همین اینها دروغه. از بس ذهن ما انس گرفته با این دروغ ها، از یاد خدا غافل شدیم. هر چیزی که ممکن باشه خدا خلقش نمیکنه. اون چیزی که بر حسب حکمت الهی باشه، بر حسب مصلحت باشه، خدا خلق میکنه. نه این هستش که هر چیزی را هر کسی تصور کرد واقعیت داشته باشه. پس هر جا هر اتفاقی میافته، اون اتفاق اتفاقی نبوده، تصادفی نبوده، اگرچه ما وجهش را ندانیم. در هر جای عالمی، در باره هر ذره‌ای، در باره هر انسانی، هر حیوانی، در هر گوشه ای از خلقت که هر اتفاقی میافته، این اساس باور اعتقاد ماست. اگر این را صفر نگیریم، بهش مستمسک نشیم، نمیتوانیم اسرار شهادت حضرت را خوب بفهمیم، خوب باورش بکنیم. هر جایی که هر اتفاقی میافته، هر بلایی بر سر کسی بیاد، این بلا به حسب اتفاق و به حسب تصادف نبوده، اگرچه ما وجهش را نمیدانیم. پس این در مقام اولی. پس در مقام اول تمام اشخاص، تمام اشیا نسبت به محمد، آل محمد علیه السلام ناقص بودن، حتی انبیا. و تمام اشیا و اشخاص غیر از انبیا علیه السلام نسبت به محمد، آل محمد علیه السلام نه تنها نقص کونی داشتن، بلکه عصیان شرعی هم داشتن، مثل ما انسانها که از روی عم نعوذ بالله مخالفت میکنی. پس در مقام اول تمام اشیا غیر از محمد و آل محمد علیهم السلام باید مبتلا بشن. فقط 14 نفس مقدس هم که حتی نباید یک تب بکنن، یک سرفه نباید بکنن در مقام اولی. گفتیم ملک خدا بر حسب اتفاق نیست، هر جا بر حسب حکمت. میفرماد حتی یک سرفه این بزرگواران نباید بکنن، بهش مبتلا بشن، چون یک سر مو مخالفت کونی و شرعی از این وجودات مقدس، از این نفوس مقدس صادر نشده. هیچ درشون تغییر و تغییری در مقامات بالاشون پیدا نمیشه، یعنی هیچ احتیاجی ندارن در این دنیا ظاهر بشن، به این تولد ظاهری یا ظاهر نشن، در جای خودشون به مقام خودشون هستن، هیچ احتیاجی به این دنیا ندارن و اصلا نباید هیچ مصیبتی و هیچ ابتلایی به این بزرگواران برسه. ابتلا و مصیبت در این مقام اول مخصوص به سایر موجودات. این شد مقام اول، زمین مکه. بعد خدای متعال مردم را از زمین مکه سوق داد به زمین کربلا، به مقام محبت الله. در اینجا که قاعده ثانویه شد، مقام ثانوی شد، فرمودن که اگر قرار باشه به مقام اولی خدا رفتار بکنه، خلقت الهی واقع نمیشد، خلقت لغو بود، غرض خدا از خلقت حاصل نمیشد. آیه قرآن شهادت میده: لو یؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترک علی ظهرها من دابه. اگر قرار باشه خدا به عدل خودش با مردم رفتار کنه، نبایستی یک جنبنده روی زمین به جنبه. یعنی همون نفس اول باید که حسابش را ببینه، جزاش را ببینه، مات و وفات تمام بشه بره. مؤمن به این حد نمی رسید که بتوانه نقایصش را برطرف بکنه، ترقی پیدا بکنه، موفق بر طاعت بشه، دست از گناهانش برداره، اعراضش را، اغراضش را کنار بگذاره. اصلا خلقتی صورت نمی گرفت. در همون نفس اول چه مؤمن بود چه کافر بود وجودش تمام میشه. که انهو غیر از محمد آل محمد علیه السلام احدی نمیتوانست روی این زمین زیست بکنه. این واقعا یک همچه چیزی بود در خلقت الهی. گفتیم از بس ما دروغ میبینیم و دروغ تصور میکنیم غافل شدیم از خلقت خدا، از حکمت خدا. این شد مقام اولی. پس خلقت خدا اینجا صورت نمیگرفت. اینجا احتیاج بود، در حکمت الهی واجب بود که یک وجود کلی این خلل در خلقت را برطرف کنه، تعادل در خلق را برقرار کنه. فرمود که باید یک وجود کلی این کار را بکنه. دلایلش را ثابت فرمودن، واضح هم هست، بدیهی هم هست. اگر یک مقدار درش بکنیم خیلی بدیهیه. می فرمود که اون وجود کلی سید و شهدا و صلوات الله علیه معادله خلقت را بزرگوار برقرار فرمود، مشکل را برطرف کرد. احسانی که سید و شهدا در حق والدینش کرد، هیچ ولدی در حق والدینش یک همچو احسانی نکرده. و وصینا الانسان به والدیه احسانا، ما وصیت کردیم انسان را که به والدینش، به محمد و علی صلوات الله علیه ما احسان بکنه. حملت و امه و کرها، این آیه ادامه همین بحثه. مادرش او را از روی کراهت برداشت، بهش حامل شد، وضع حمدش کرد. و حمده و فساده ثلاثون شهر، حمدش حامل، مدت حمد مادر به این ولد شریف 6 ماه بود و مدت شیرخوارگی 24 ماه. این آیه مشخصاتی میده که این مشخصات منحصر به فرد در سید الشهداست. چون در آیه دیگر درباره خلقت انسان میفرماد که فساده و آمین، مدت شیرخوارگی انسان 2 ساله، مدت حملش هم 9 ماهه، ولی یک انسانی هست که مدت حملش برخلاف بقیه انسان ها 6 ماهه. این نشانی این انسانه. و مادرش از روی کراهت حامل میشه، از روی کراهت وضع هم میشه، از روی کراهت دوران شیرخوارگیش هست. و بعدش نشانی هایی داره در این آیه که وقتی این انسان به سن 33 تا 40 سالگی میرسه، دعا میکنه که خدا در حجت این انسان، در ذریه این انسان معصوم های کلی قرار بده. به واسطه دعای این انسان خدا در ذریه این انسان معصومین کلی قرار میده که امام سجاد باشن تا امام زمان صلوات الله علیه اجمعین. پس این آیه نشانی به یک انسان در ملک خدا میده. پس سید الشهدا در اینجا نظام در خلقت را، تعادلش را برقرار کرد. چه کار کرد حضرت؟ در اون حدیث جواد الائمه علیه السلام میفرمود حضرت آمدن تمام این جزاها، مصائب، ابتلاعاتی که باید به اهل ایمان برسه به اهل ایمان، حضرت فی نفسه، به نفس مقدس خودشون تمام این مصائب را متحمل شدن. پس مردم نقل داده شدن از مقام اولی، از زمین مکه به زمین کربلا. اینها اسراره، اینها واقعیات خلقت. مردم در اینجا نقل داده شدن از زمین مکه به زمین کربلا. حضرت فرمودن که هر بلایی، هر مصیبتی، هر ابتلایی که قراره به احدی از مؤمنین برسه، چه قوی باشه چه ضعیف باشه، تمام این بلاها را من به جان خودم میخرم. این وجود کلی میتوانست تمام بلاها را بخره. خدای متعال تمام بلاها را به وجود مقدس این کلی فروخت. وجود مقدس کلی تمام بلاها را خرید. اینجا نظام خلقت برقرار شد. اینجا تازه زندگی، زندگانی معنا پیدا کرد. مقام حیات در ملک خداست حسین صلوات الله علیه. اینجا توانستن که بشر روی زمین زیست بکنه. پس خدای متعال اینجا دیگه احتیاج نبود که هر بشری، هر مؤمنی که اگر یک خطیه ای ازش صادر بشه، چه کنی چه شرعی، اگر چه به عدل خدا باید رفتار بشه، ولی دیگه لازم نبود که از این طریق رفتار بشه که همونجا با این شخص تسویه حساب بشه، چون یک وجود کلی این بلا را به جان خودش خریده بود و این مؤمن به واسطه محبتی که به این وجود کلی داشت، دوست داشت که همه بلاها به جان خود این مؤمن بخوره. اینجا نظامی برقرار شد که از شخص کافر، بین شخص کافر و شخص مؤمن نظامی برقرار شد که قطب شد سید الشهدا صلوات الله علیه. یک قطب اینجا شد در نظام خلقت که هر مؤمنی دوست داشت جان خودش را فدای حسین بکنه که بلاها را به جان خودش بزنن، و هر کافری خواست که به واسطه کشتن مؤمنین، به واسطه کشتن سید الشهدا، اینجا مخالفت کنه با اهل ایمان. پس حسین در مقام ثانوی در عرصه کربلا صلوات الله علیه شد محل نظام خلقت، قطب نظام خلقت شد حسین صلوات الله علیه. اینجا نظام در بین مؤمن و کافر برقرار شد. اینجا مصیبت معنا پیدا کرد. اینجا که انهو کیسه وارو شد، هر مؤمنی، تمنای هر مؤمنی این بود که کاش اون بلاها، اون مصائبی که به جان حضرت خورده که مال خودم بوده، ای کاش اون بلاها همش به جان خودم میخورد. پس به این واسطه هر مؤمنی اینجا کشته شد و شهید شد. از اون طرف هر کافری اینجا تمنا کرد وقتی این قضیه را شنید که چه خوب شد، چه خوب شد سید الشهدا کشته شد، نعوذ بالله، راضی شد، از صمیم قلب خرسند شد. پس دست هر کافری آلوده شد به خون حسین صلوات الله علیه. پس هر کافری شد قاتل سید الشهدا صلوات الله علیه. پس در اینجا هر مؤمنی شهید شد، شهید مظلوم، و هر کافری شد قاتل ظالم. و در حکمت الهی اینجور هست که گناه شهید مظلوم را سوار می کنند بر گردن قاتل ظالم. به برکت سید الشهدا صلوات الله علیه اهل ایمان توانستن روی این زمین زیست کنن، برای اینکه ایمانشون متعین بشه، برای اینکه مراتبشون را بتوانن تحصیل بکنن، بتوانن ایمان حاصل بکنن، ترقی بکنن، نقصهاشون برطرف بشه و ایمانشون کامل بشه، وجودشون کامل بشه. پس اینجا برای اهل ایمان این فرصت زندگی پیدا شد، برای اهل کافر هم فرصت زندگی پیدا شد. خدا اینها را مهلت بده، هی اینها نفوسشون شقیتر بشه، تحملشون زیادتر بشه، به اعلی مراتب خلقتشون برسن، بتوانن گناه مؤمنی را متحمل بشن. تحمل و اثقالهم. آیه قرآن میفرماد این حیواناتی که قرار دادیم، یکی از حکمتهاش این است که بتوانن بارهای شما را هم کنن. اینها حیوانات در ملک خدا هستن، اهل کفر. نحن الناس و شیعتنا اشباه الناس و سایر الناس نسناس. الناس کلهم بهائم الا المؤمنین. ها حیواناتن، بهائم در ملک خدا هستن، کفار. پس کفار هم فرصت زندگی پیدا کردن، خرهای بشن، پروریده بشن، پرورش پیدا بکنن، بتوانن تحمل بکنن گناه مؤمنین را در جهنم. چه نظامی برقرار شد، چه تدبیری کرد خدا. در اینجا برخلاف مقام اولی در عرصه کربلا، مصیبتی که میرسه به اهل ایمان دیگه مصیبت ناشی از عمل سوء اهل ایمان نیست، از مخالفت اهل ایمان نیست. اینجا مصیبتی که میرسه، مصیبت، این بلا نعمت از خداست، چون از فرع شعار حسین علیه السلام اینا در موعظه مبارکه تحقیق فرمود، فرمود مصائبی که مؤمن در دنیا مبتلا میشه نه به خاطر اون اعمالی هست که انجام داده، کفارش را سید و شهدا پرداخت کرده قبلش، دیگه از این کفاره نمیگیرن. اینجا مصیبتی که به مؤمن میرسه و نعمت برای مؤمن، فرمود دو جهت داره. جهت اولش این هست که مؤمن متذکر بشه یک موقع به این دنیا دل نبنده. حکمت دومش این هست، میفرماد در علم طب این ثابت شده است، یک مریضی وقتی یک خلط غریبی در بدنش داره، باید این خلط غریب رو از بدنش دفع کرد تا این مریض حالش خوب بشه. مثلا یک شخص یک قده سرطانی داره، باید این را جراحیش کرد، باید این را برید بدنش را، قده را در آورد، این متحمل اذیات میشه. پس مؤمن که در اینجا متحمل اذیات میشه، چون دارن نقصش را برطرف میکنن، چون دارن ترقیش میدن، چون دارن بهش کمال میدن، وگرنه ازش کفاره عمل نمیگیرن. پس در اینجا در این مقام ثانوی بعد از اون مقام اولی دیگه هر مصیبتی که در هر جای موت صادر میشه فرع مصیبت سید و شهدا صلوات الله علیه. اینجا شد قطب عالم امکان حسین صلوات الله علیه نسبت به اهل ایمان و نسبت به اهل کفر. هر کافری دستش آلوده شد به خون حسین علیه السلام شد قاتل ظالم حسین علیه السلام و اهل ایمان، و هر مؤمنی خونش در رکاب حسین علیه السلام بر زمین ریخته شد، شد شهید مظلوم، و تمام گناه مؤمنین هم شد سوار شد بر گناه قاتلین ظالمی. این شد نظام خلقت، این شد اون چیزی که در جهان واقع واقعیت داره. پس از این به بعد یک دیدگاهمون را باید عوض بکنیم. هر جا هر اتفاقی میفته نباید اتفاق را روی تصادف ببینیم. تمام این فیلم هایی که ساخته میشه دروغه، اینها تخیلات و تصورات یک سری اشخاصی است که دور از اهل بیتن، مغزهای شیطانی دارن. هر جا که به هر طرفی هر صدمه این میرسه، نوع صدمه، شدت صدمه، این حکمت داره، بدون حکمت نیست. و در این مقام ثانوی صدمه و مصیبت برای مؤمن نعمت خداست. پس هر جایی هم که میفرماد بزرگوار علالله مقام، هر جا یک جای جنگی واقع میشه، یک طفلی کشته میشه، یک اتفاقی میافته، هیچ کدامش بدون حکمت نیست. تک تک اینها ما خبر نداریم، ما از واقعش بیخبریم، ما نمیدانیم علتش را، واقع امرش را، چون از بیرون نگاه میکنیم، از بواطن خبر نداریم. هر اتفاقی که در ملک این اول پایه اساس ما اینه، هر اتفاقی که در ملک خدا میافته از روی شانس بر حسب تصادف و از روی اتفاقی نیست، همش از روی تدبیر و از روی حکمت. انشاءالله بر پایه این مبنا، بر پایه این اصل اساسی خلقت، انشاءالله از اینجا به بعد در جلسات آینده ادامه اسرار شهاده را انشاءالله تحقیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابوالحسن، السلام علی الحسین و علی علی الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. ذکر لب انبیا حسین علیه السلام، اعظم اسم خدا حسین علیه السلام، فیض دمادم حسین، بال و پر فاطمه. سر خیران نسان حسین علیه السلام، سید احرار در کرار، آینه مرتضی حسین علیه السلام، خاتمه پنجتن، جوهر جان حسن، برادر مجتبی، حسین علیه السلام، مریض احیا کنه، مرده مسیحا کنه، تربت ارباب ما حسین علیه السلام، کشتی نوح امید ما مسعود، یا ابا عبدالله مولا جان، کشتی نو مسعود امید ما و من اتاکم نجام حسین علیه السلام. عرض کرد آقا جانم جد شما سفینت و نجات،
اگر شما نیستی
فرمود همه ما کشتی نجاتی، اما کشتی نجات ابی عبدالله اوسع و اسرع، نوح خودش در خطر بود، به اونو بگر داشت به او التجا، حسین علیه السلام. گاف امام رضا گریه فقط در قبر یا امام رضا مولا جان گاف امام رضا گریه فقط در قبر پادشه کربلا حسین علیه السلام امام رضا فرمودن به سر شریف اعراب جاهلی در دنیا جنگ قتال رو بر خودشون حرام کرده بودن جنگ نمی کردن اما جد قریب ما رو در ما معلم کشدن خون مقدسش رو به زمین ریختن یبن الشبیر اگر میخوای برای کسی یا چیزی گریه کنی به جد مظلوم ما گریه کن یبن شبیه گریه کن از غربت حسین در کربلا شکست شده غربت حسین شد زخم از مصیبت او پلک چشم ما خنده رود دلم چو شود صحبت حسین یا امام رضا به کربلا بسم دل کردن چطور حرمت شکنی اهل بیت امام و جد امام این شب و روزا تو شهر شام یا امام رضا آخه داغدار و مصیبت زده رایت سر سلامتی داد اما مردم شام هل هل می کردن کبر کب می دادن یکی نبود دیگه ناله دیبا اینا داغدارن مصیبت زدن خدا لعنت کنه بری اومنیه رو ریخدن از هر طرف زنها آتش و خاکستر از بالای بام ای کاش به همین جسارت ها بسنده کرده بودن خدا مرگم بده انقدر آل پیمبر را زده دختران ناز پرور را زده خدا مرگم آن یکی بر نیزه دارن آمدار آن یکی بر نیزه دارن آمدار این به زین العابدین دشنام وای من ای وای من ای وای من کاش می مردم نمی گفتم سخن خدا لعنت کنه یه ناله گیری آن جنایت میشه با خشم تمام نه تنها به اهل بیت سنگ زدن به اون نازنین سرای مقدسم سنگ میزدن آن جنایت پیشه با خشم تمام زد بران سر سنگی از بالای پا آخ بمیرم آن سران آینه حق والیقین بسمه آن سران آینه حق والیقین افتاد از نیزه بر روی زمین حسین حسین خدا جاری مدام سنگ ها از بام گویندش سلام از یکی پرسید این سر زانه کیست گفت این رأس حسین ابن علی بود مهر از سپهر عالمه نجل احمد یوسف زهرا حسین ریخ زین غم بر سر خورشید قلب آسمان چاک چاک شام یعنی از جهنم شومتر اهل بیت از کربلا مظلومت به ابیات و اغنی یا مظلوم یا قریب یا ابا عبدالله
الله على أقام الظالمين وسيعلم الذين ظلموا آل محمد نجوا أي منقلب.